سلام علیکم و رحمت الله. وارد نمی‌شی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم می‌دهیم به حق امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلمین عاقبت امر و عمر همه ما ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم می‌دهیم به حق سید الشهدا علیه السلام امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافذه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل مراجع گذشته شهدای عزیز همه گذشتگان از دوستان امام حسین به ویژه والدین و اساتید و ذوی القربی را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. خب اولا تشکر میکنم از عزیزانی که نهج البلاغه همراه خودشون میارن مثل حاج آقای عزیز. کاش همه شما نهج البلاغه دست میگرفتید تا باور کنیم تو همین پنج شب که کتاب امروز زندگی ما حقیقتا نهج البلاغه است همین جام تمرین کرده بودیم و بعد از این میتونستیم هر کدوم تو خونه هامون نهج البلاغه امرمون رو بخونیم. حالا به حال حتما بقیه دوستان صلاح ندیدن که با نهج البلاغه آشنا بشن، اجباری نیست. بحث ما در مورد این موضوع بود که چرا اهل کوفه که خودشون جزء بهترین های صدر حکومت امیرالمؤمنین بودن تبدیل شدن به خون دل امیرالمؤمنین. کارشون به جایی رسیده که امیرالمؤمنین رسما میگه دوست داشتم هر 10 تای شما رو بدم یه دونه از یارای معاویه رو بگیرم. چه سقوطی در فرصت کوتاه 2-3 ساله از اون اوج یه دفعه افتادن به چه بدبختی. اینا رو داریم بررسی میکنیم. بهترین راهش هم نهج البلاغه است. خود این موضوع چرا برای امروز ما اهمیت داره؟ چون عرض کردیم دشمن اتفاقا در اون روزگار و برهی از تاریخ که ببینه درون جبهه حق یک پیوستگی و اتحاد و انسجام و عزم و اراده جدی برای یک جهش خوب شکل گرفته حتما نفوذ میکنه در افکار در روحیات و با تغییر سبک زندگی و فرهنگ اون جامعه نمیگذاره اتفاق بزرگ رقم بخوره ولو بر سر اون جامعه رهبری به خوبی امیرالمؤمنین باشه. چرا؟ چون امیرالمؤمنین هر چی هم که عظمت داشته باشه که عقول ما بهش نمیرسه باید در بستر اجتماعی کارش رو پیش ببره تا مردم درکش نکنن، تا مردم اطاعتش نکنن، تا مردم همراهیش نکنن چه کار میکنه؟ نعوذ بالله از خدا که بالاتر نیست. ما خدایی به این خوبی داریم، چقدر معصیت کار داریم، چقدر تو زمین خونریزی فساد جور جنایت هست. چون ما اختیار اراده داریم بخشمون نمیه این پای حرفای خوب خدا. تا بستر اجتماعی و عمومی نپذیره اطاعت از اون محور جامعه رو که رهبر جامعه است، هر چقدر اون رهبر عالی هم باشه که دیگه به امیرالمؤمنین نمیرسه، که جواب نمیده، چون زمین شورزاره، هر چی بارونم بریزه فایده نمیکنه. دشمن اینو خیلی خوب میفهمه که هیچ وقت نمیتونه رو امیرالمؤمنین اثر بذاره، هیچ وقت نمیتونه امیرالمؤمنین رو بترسونه، هیچ وقت نمیتونه امیرالمؤمنین رو با طمع سر جاش بنشونه که سازش کنه. پس از اون که ناامید، اما از بستر جامعه چی، از مردم چی، اونجا رو امید داره بیاد یواش یواش فرهنگ ما رو عوض بکنه، افکار ما رو عوض بکنه، آرزوهای ما رو عوض بکنه، دغدغه ها و مطالبات ما رو عوض بکنه، بعد یواش یواش سر به زنگاهی یک امتحان ببینیم اصلا ما اونی که امیرالمؤمنین میخواد و نمیخوایم. اون چی میخواد از ما؟ اون میخواد که مبارزه کنید برای احیای حق، مبارزه کنید برای احقاق حق مظلومین عالم، ما میخوایم زندگی کنیم. ببینید در خطبه 208 صفحه 305 اون نهج البلاغه که بعضی دستشونه، خطبه 208 امیرالمؤمنین علیه السلام خودش رمزگشایی میکنه که چی شده که یک بار در طول تاریخ فقط یک امت رهبری مثل علی بن ابی طالب دارن و اینقدر بیچاره. دیگه بعد از امیرالمؤمنین که تا قیامت هم چنین رهبری نمیاد، که هیچ امامی هم به پای امیرالمؤمنین نمیرسه، هیچ امامی. علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه که به امام مجتبی علیه السلام نوشته میفهمد پسرم تو هر چقدر که به خودت برسی و خودتو بسازی دیگه به علی نمیرسی، کسی دیگه به علی نمیرسه. خب اینا که بهترین رهبر عالم رو داشتن تا قیامت، حضرت میگه میدونید چرا این روزگار گرفتارم کرده؟ ای مردم، همواره کار من با شما به دلخواه من بود تا آنکه جنگ شما رو ناتوان کرد. یه اول قصه خیلی با آن همراهی میکردید، خیلی خوب بودید، اما پای جنگ که اومد سست شدید. به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و جمعی را گذاشت، برای دشمنانتان نیز کوبنده تر بود. که خب جنگ کشته میده، زخمی میگیره، دربدری داره، خب برای دشمن هم داشته، چطور پس دشمن سست نمیشه؟ با اینکه باطل، خودش هم میدونه باطل، و شما سست میشید با اینکه میدونید من حقم. دلیلش رو الان میگه که چی شده که جامعه امیرالمؤمنین داره زیر بارش نمیره، اون طرف شامیان معاویه دارن اطاعتش میکنن بدون جیر مواجه، بدون هیچ چشم داشت. من دیروز فرمانده و امیر شما بودم ولی امروز فرمانم میدهن. یعنی کسی حرفمو که گوش نمیکنه هیچی، انتظار دارم من حرفش رو گوش بدم. دیروز بازدارنده بودم اما امروز مرا باز میدارند. ریشه این که یک جامعه بهترین رهبر عالم و در بهترین برهه تاریخ زندگی کنه و اینقدر بیچاره بشه که ما هم بعد 1400 سال میخواییم بگیم ما خیلی نامرد نیستیم، بگیم ما اهل کوفه نیستیم، همین یه خط نیست که الان میخونه، که دلیل این که من فرمان میدم اطاعت نمی کنید، دلیل این که شما تازه به من میخواید فرمان بدید که مثل شما بشم اینه، شما زنده ماندن را دوست دارید و من نمیتوانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم. من میگم برید جهاد، شما میخواید بمونید تو این دنیا، چهار روز بیشتر بخورید، بخوابید، بچرید، اهدافتون تو زندگی عوض شده. ته قصه اینه، من علی ابن ابی طالب هدف خلقتم رو تعالی خودم و بعد گسترش توحید ببینم، بقیه مردم هدفشون از زندگی زنده موندن به هر قیمتی ببینم، نمیخوان بمیرن، نمیخوان خطر کنن، هیچ ارزشی براشون بالاتر از عافیت طلبی نیست. خب معلومه ما نمیتونیم. مولوی در مثنوی یه حکایتی رو به شعر کرده، من خلاصه‌شو به عادی عرض میکنم. میگه مجنون بیچاره که دیوانه لیلی بود، هر به هر دری زد نشد و آبروش و همه چیز به هوا رفت، آخر تصمیم گرفت که قصه رو یک سره کنه. دید با پیغام و پسقام و واسطه و اینو چیز درست نشد، جور و پراسش رو جمع کرد از شهر خودش، تصمیم گرفت شطوری سوار بشه صبح علت طلوع بره به دیار لیلی، دیگه هم بر نگرد، بره به معشوقش برسه. معشوق مجنون لیلی در اون شهر دوم بود، این شطوری که سوار میشد یه کره‌ای داشت تو همین شهر مبدا، انگار از اصفهان خواست بره تهران، معشوق مجنون در تهران بود، اما بچه این شطوره تو اصفهان مونده بود. میگه اول صبح که سر حال بود، حواسش جمع بود، این شطور رو هی میکرد میرفت میرفت میرفت، هر چی به دیار لیلی نزدیکتر میشد تو حال و هوای لیلی میرفت، حواسش پرت میشد. شطوره میفهمید که دیگه مجنون حواسش به مهار نیست، یواش برمیگشت سمت معشوق خودش که تو اصفهان بود. شب میدید ای بابا سر جای اولشه که، دوباره فردا حواسش رو جمع که میرفت دوباره میدید سر جای. 40 روز. چرا؟ چون تو دلت اون سمته، این دلش این وره. امیرالمؤمنین آرزوهاش، آرمانهاش، اهدافش چقدر متعالیه، اهداف آرزوهای واقعی مردمش زمینگیر شدن برای دنیاست، معلومه نمیان. این یک. پس ریشه این که یه روزی خدای نکرده در جامعه ما رهبری به این خوبی داشته باشیم که دوست اعتراف میکنه که چیزی نیست، دشمنان اعتراف میکنن نظیر نداره. امروز خانم رایس وزیر خارجه سابق امریکا میگه ما در اندیشکده های راهبردیمون در امریکا 1 سال اندیشمندان رو میشن طراحی میکنن، نقشه میکشن، مطالعه میکنن، برنامه میریزن علیه ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران با 1 سخنرانی 1 ساعته همه رو نقشه بر آب میکنه. این از این. رئیس جمهور روسیه پا میشه میاد ایران، آدمی که برای خودش قدر قدرتیه، الان داره انتخابات آمریکا رو روش دست بیذاره، میدونید کم دیگه کسی نیست، پا میشه میاد ایران، یه کمونیست یا مسیحی حد اکثر میاد ایران، آدمی که هر جایی نمیره تشریفاتش فوق‌العاده سنگین و حساسه، میاد ایران برخلاف عرف دیپلماسی از همون فرودگاه تو ماشین میشینه به راننده میگه برو دفتر رهبری. ای بابا استقبال، تشریفات، رئیس جمهور بیاد، فرش قرمز، ارکستر، این نمیخوام، بریم پیش رهبری. خامشه صاف بریم پیش رهبری، مثل یه شاگرد میشینه کیف میکنه، بعد یه قرآن هدیه میاره میگه این تو موزه های ما بودیم برش. بعد میاد بیرون میگه واقعا من مسیح رو ملاقات میکنم وقتی میام اینجا. چه انسان بزرگی. جامعه همچین رهبری داشته باشه خدایی نکرده به کوفیان کشیده میشه ها. کی؟ وقتی مردم یواش یواش معیشت، زندگی، خوشگذرانی، روال عادی روزمرگی براشون مهمتر بشه تا اهداف شهدا. حالا هرچی امیرالمومنین بگه که نمیتونن بیان، این شطوره بچهش این بره، تو میخوای بری اون بر، نمیاد، برسه به زنگاه بر میگرد. حضرت بنابراین ریشه این مشکل رو تناقض در آرمانهای بین امت و رهبر میگه. من دنبال چی هستم؟ شما دنبال چیز دیگه؟ دزاد نتیجه این تغییر هدف در زندگی مردم رو در خطبه 180 آقا امیرالمومنین علیه السلام خودشون توضیح میدن که اگر یه روزی آمد آرمانهای مردم با آرمانهای رهبری تفاوت پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ صفحه 245 خطبه 180. من اول اون قسمتی که شاهد ارزم هست میخونم، بعد کل این خطبه رو که کوتاه هست و خیلی مهمه با هم میبینیم. حضرت در این خطبه 182 میفرماید اگر امتی حتی رهبری به خوبی امیرالمومنین داشتن که همه قبول دارن که معصومه، همه قبول دارن که عین عدله، همه قبول دارن که عین حقه، همه قبول دارن که طبق آیه مباهله نفس پیغمبره، این فقط وحی بهشته میشه خود پیامبره، با این که همه اینا رو قبول دارن ولی این جوری زجرش میدن چون هدف زندگیشون، آرمانشون، غایت زندگیشون دنیا شده، اگر به همچین بلایی مبتلا شدن که گفتمان مردم و گفتمان آقا دوتا شد چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حضرت میگه نتیجهش اینه که هر چی به شما فرمان بدم شما نمیتونید دیگه اطاعت بکنید، دیگه نمیتونید. در حالی که میفهمد که یاران معاویه عجیبه، چقدر اطاعت میکنن از رهبرشون که میدونن کفره، تابوت فساده. ببینید خدا خیرتان دهد، آیا دینی نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را برای جنگ با دشمن بسیج کند؟ شگفت‌آور نیست که معاویه انسانهای جفاکار پست را فرا می‌خواند و آنها بدون انتظار عطا و بخششی از او پیروی می‌کنند. اما من شما را برای یاری حق می‌خوانم، در حالی که شما بازماندگان اسلام و یادگار مسلمانان پیشین می‌باشید. با کمک و بخشش و عطایا شما را دعوت می‌کنم، ولی از اطراف من پراکنده می‌شوید و به تفرقه و اختلاف رو میابرید. چقدر فرده؟ اونا میرن زیر بار معاویه که میدونن طاغوته، هیچ انتظار بخشش و عطایی هم ندارن. من به شما بخشش و عطا میکنم، ادعاتونم میشه که باقی مانده های امت پیامبرین، میدونیدم من حقم نمیاد. نتیجه اون دلبستگی به دنیا و تغییر اهداف زندگی این میشه که نمیتونید بیایید. دل این شطور جای دیگه است، تو هر چی هی کنی نمیتونه بیاد. تا دل نکنه که نمیشه کاریش کرده. زمجان گفت من نمیتونم اجبار کنم، فایده نداره. حالا بذارید خطبه 180 رو براتون کامل بخونم. این میدونید مال کی؟ مال سال 38 هجری، یعنی تقریبا دو سال و نیمه که امیرالمومنین تازه رهبر شده. ظرف دو سال و نیم چقدر سقوط کرده. خدا را بر آنچه که خواسته و هر کار که مقدر فرمود ستایش میکنم و او را بر این گرفتار شدنم به شما کوفیان میستاید. ای مردمی که هر گاه فرمان دادم اطاعت نکردید و هر زمان شما را دعوت کردم پاسخ ندادید، هر گاه شما را مهلت دادم در بیهودگی فرو رفتید، رفتید دنبال سرگرمی و لهو و لعب و دنیا طلبیتون و در هنگام جنگ سست و ناتوانید. اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند طعنه میزنید، اگر شما را برای حل مشکلی بخوانند سر باز میزنید. پدر مباد دشمنان شما را برای پیروزی منتظر چه چیزی هستید؟ چرا برای گرفتن حق خود جهاد نمی کنید؟ آیا در انتظار مرگ یا ذلت هستید؟ به خدا سوگند اگر مرگ من فرا رسد، رهبر یه جامعه داره به امتش میگه، به خدا سوگند اگر مرگ من فرا رسد که حتما خواهد رسید، بین من و شما جدایی خواهد افتاد، در حالی که من از همنشینی شما ناراحت و حضورتان برای من بیفایده است. خدا خیرتان دهد. آیا دینی نیست که شما را گرد آورند؟ آیا غیرتی نیست که شما رو برای جنگ با دشمن بسیج کنند؟ شگفت‌آور نیست که معاویه انسان‌های جفاکار پست را می‌خواند و آنها بدون انتظار عطا و بخششی از او پیروی می‌کنند؟ و من شما رو به یاری حق می‌خوانم، در حالی که شما بازماندگان اسلام و یادگار مسلمانان پیشین می‌باشید. با عطایا و بخشش شما رو دعوت می‌کنم، ولی از اطراف من پراکنده می شوید و به تفرقه و اختلاف رو می آورید. نه از دستورات من راضی می شوید و نه شما رو به خشم می آورد که لااقل بر ضد من اجتماع کنید. شما چقدر بی غیرتید، لااقل علیه من چهار تا شعار بدید. هیچ میگه نه به دستورات من راضی می شید، نه لااقل علیه من اجتماع می کنید. یه کاری بکنید، آخه نشون بدید مرده نیستید. خیلی در جای دیگه حضرت اینا رو مرده میپندارد، اونو مرده هایی هستن. اینجا میگه مگه غیرت ندارید؟ جای دیگه صریحا میفرماد یا اشوا هر رجال بلا رجال، ای نامرد های شبیه مرد. اکنون دوست داشتن این ترین چیزی که آرزو میکنم مرگ است. یادم اومد امام، خدا رحمت کنه، اما چه کسی رو خدا به ما داد؟ بعضی ها نفهمیدن. علامه امینی که جهان شیعه خودش رو مدیون القدیرش میدانه میگه الخمینی ذخیرت الله فی الارض. امام ذخیره کی؟ اون مرد بزرگ دیگه کی تکرار میشد مگه برای ما؟ چرا بعضی ها خون به دلش کردن؟ اواخر عمرش نامه نوشت به یکی از دوستانش، بعد اینکه نصیحت کرد گفت از خدا تقاضای مرگ می کنم تا دیگر شاهد خیانت دوستان نباشه. و خدا تقاضای مرگش رو اجابت کرد. 3 ماه بعد امام از دنیا رفت. امیرالمومنین از دست کیا داره ناله میکنه؟ امتش. امروز دوست داشتنی ترین چیزی که آرزو میکنم مرگ است. کتاب خدا را به شما آموختم، راه و رسم استغفار را به شما آموزش دادم، آنچه را که نمیشناختید به شما شناساندم، دانشی را که به کامتان سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندم. ای کاش نابینا میدید و خفته بیدار میشد. سوگند به خدا، چه نادان مردمی که رهبر آنان معاویه و آموزگارشان پسر نابغه یعنی امرؤاس باشد. اینم بنابراین ریشه این مشکلات کجاست که اهل کوفه سقوط کردن؟ آرزوهای واقعی زندگیشون عوض شد. میخوان بیشتر تو این دنیا باشن، به چه قیمتی؟ هر قیمتی. سازش با آمریکا حالا چه اشکالی داره؟ آخه سازش ممکنی ذلت ما، حالا تو خیلی بزرگش بکنی، خیلی بزرگش بکنی، اونم یک کشوری. ما با رژیم صهیونیستی البته کنار نمیاییم، اونم بعدن کنار میاییم، سب کن. برای اونجاش هم نقشه داره. یه روز آمریکا رو هم میگفتیم ما هیچ وقت کنار نمیاییم. 3 سود قبه رابطه آمریکا شکسته شد. آقا خب نمیشه بعد جوانامون وضعیت اقتصادیمون خب. آخه اولا که مگه رزق ما دست خدا نبود؟ یعنی نعوذ بالله آمریکا جلو دست خدا رو گرفت و رزق ما رو نمیداد؟ پس توحیدمون کجا رفت؟ ثانیا تو چی رفتیم مذاکره کنیم؟ تو چیزی که حق مصدم ماست؟ ثالثا چه جوری مذاکره کردیم؟ به گونه که پررو شد اومد جلو؟ رابعا اصلا تو که به خاطر مادیات هم گفتیم میریم مذاکره میکنیم حل میشه، حل شد مشکل مردم؟ چیزی از گرفتاری ما حل شد؟ آمریکا برای کجا همچین هنری کرده که برای ما که دشمن خونیشی هستیم کار رو بود؟ مگه رهبری عزیز نفرمون بهانه است هسته ای؟ اینا به خاطر هسته ای میان چهار من پای مذاکره تسلیم شدید، میان میگن نه موشکی، آقا چون موشکیاتون خطرناک، موشکی رو تسلیم شدید میگن رو نانو تکنولوژی، اینا نگران کننده است. اونو تسلیم شدید میگن حقوق بشر چرا در ایران رعایت نمیشه. اونو تسلیم شدید میان جلو بعد میفرماد کارشون به جایی خواهد رسید که میگن سپاه بسیج رو تعطیل کنید. اینا یعنی چی؟ و بعد کارشون به جایی میرسن، پریشب هم فرمودن کارشون به جایی برسه که بگن چرا قانون اساسی شما بر اساس اسلام نوشته شده؟ مگه اون دست برمی‌داره آخه؟ حضرت با اینجور امت گرفتاره. خدا رو شکر که امت ما اینجوری نیست، ولی تاریخ میگه حتی اگر امیرالمؤمنین رهبرتون باشه حواستون نباشه، نفوذی ها یواش یواش شما رو به این باور میرسن که آقا تا کی میخواییم با این شعارهای کیلویی زندگی مردم رو تو مزیقه بذاریم. باور میکنیم که زندگی ما با سازش با معاویه زمان رونق پیدا خواهد کرد. وقتی این باور غلط رو تو مجا انداختن، کی مزاحم اینه؟ رهبری. کی مزاحم ماست؟ حزب الله. یا میشن چی؟ میشن افراطی، میشن تندرو. همین هایی که رفتن تیکه تیکه شدن تو جبهه ها، اینا میشن تندرو. چرا؟ چون نمیذارن مسئله حل بشه، معیشت مردم را بیفته. تصور حالا امیرم گرفتار اینست، میگه اول این توهم برای شما درست میکنه، بعد حالا هر کاری میکنم اطاعت نمیکنی، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. امیرالمؤمنین علیه السلام مجبوره بشینه بگه آی مردم، من که تغییر نکردم، همتون میدونید شما تغییر کردید، لااقل بذارید من بگم چرا اصرار دارم همچنان بر شعارهای اول انقلابم به عنوان رهبر شما. در خطبه 131 امیرالمؤمنین مجبور میشه بگه شما تو چه حال هوایی بودید، اینو گفت، حالا من تو چه حال هواییم؟ تفاوت ببین از کجاست تا کجاست بین امام علی علیه السلام و مردمی که مثل شتر تشنه ریختن 2 سال پیش در خونش التماس کردن که آقا بیا بپذیر. خماده پذیرفته دیگه، چرا این کارا رو میکنید باش؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 131 صفحه 175 شروع میکنم به توضیح دادن. خدایا تو میدانی، میگن آخو علی جنگ طلبه، نمیذاره ما به معاشون برسیم، میگن این انقلابی ها تندرو هن، همش دنبال درگیری درست کردن هن. با این ادبیات که نمیشه با دنیا تعامل کرد. خب یکی هم بیاد بپرسه این ازبولایی ها منافعشون تو این تندروی چی آخه؟ چی گیرشون میاد به نظر تو؟ چرا یه دفعه بچه های دلسوز انقلاب که تو هر فتنهی کتک و اینا خوردن تهمت و اینا شنیدن دوباره میاد متهم میکنید که اینا کاسبان تحریم هم. بعدن گندش در بیاد که تو تحریم ازبولایی ها کاسب بودن یا اطرافیانتون که میلیاردی معلوم شد خورده بودن تو این داستان. چرا اینجوری شد؟ ولی مردم که نفهمیدن چی میشه. حضرت مجبوره بگه بابا من جنگ طلب نیستم، من دنبال کشورگشایی نیستم، من دنبال قدرت نیستم، جنگ مقدمه است برای حفظ حیثیت اسلام رو انجام میدم. خدایا مردم که دیگه نمیشتن، مجبور با خدا صحبت کنه وسط سخنرانی. خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه میخواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خیش بازگردانیم. چرا؟ چون ادعا میکنیم مسلمونیم دیگه. و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستم دیده در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده ای تو بار دیگر اجرا شود. خدایا من نخستین کسی هستم که به تو روی آورد، حالا متهم میشم به تندروی برای قدرت طلبی. من نخستین کسی هستم که به تو روی آورد و دعوت تو را شنید و اجابت کرد. در نماز کسی از من جز رسول خدا پیشی نگیره. همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت و احوال مسلمین ولایت و رهبری کند. شروع کنه از ویژگی خودشون از را دفت. یعنی داره برای مردم خودش رفع شبهه میکنه که نگن علی دنبال قدرت طلبی و تندروی. میگه بابا اسلام داره از بین میره. یا چجور مسلمانی هستیم که ببینیم تو سوریه، تو یمن، تو لبنان، تو عراق ظلم میشه بگیم به ما چه؟ بعد خدایی نکرده زمزمه های از حاشیه بیاد که بودجه سپاه قدس رو باید ببندیم، به ما چه بیاره پول این مردم رو خرج سوریه میکنیم؟ پس مسلمونیم چی میشه؟ مگه نفر بود پیامبر عزیز من اصلح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی بیدار بشه شب از خواب صبح از خواب و اصلا ککش نگزه که آخه کجا مسلمان دارن بدبختی میکشن، بگه به ما چه، مسلمان نیست اصلا. خب نمیشه که شعار بدیم ولی پاش پایی نستیم. نمیشه که از یه طرف بگیم مسلمانیم از اون طرف اینجاش که میرسه بگیم به ما چه عراق، به ما چه لبنان، به ما چه فلسطین، به ما چه نیجریه، به ما چه مسلمان های دیگه. این ادبیات تو مردم ما نیست. چرا بعضی دارن تزریق میکنن؟ تزریق بکنن بشینه تو دل ما، امیر المومن هم رهبر ما بشه، جاش میذاریم چنان که دیگه نتونه بلنش. یا خب ما مسلمانیم، خدای دارن علی رو متهم میکنن به تندروی. من کجا تندروی میکنم؟ دارم دستور اسلام رعایت میکنم، بریم نذاریم ظلم کنن به مسلم. ولی مردم میگن به ما چه، ما میخوام زندگیمونو بکنیم. همین پولی که خرج سوریه میکنه اگه خرج کشور میکردی فلان میشه. بعد انقدر شعور نداره که بفهمه اگر تو امروز کمک نکردی به مظلومان اون سمت، دور روزگار میچرخه، نوبت به ما میرسه دوباره. ها دنیا خداست بلایی سر ما میاره، هیچ کس به داد ما نرسه. اولا ضمن این که امروز که سوریه و عراق که قربانی ما دارن میشن، اینا شدن سپر بلای ما. اینم نکته بعدی. بنابراین اگر هدف مردم، آرزوهای مردم، دغدغه‌های جامعه از مسئولین به بعد با رهبری جامعه تغییر کرد، اول اطاعت نمی‌کنند، بعد حضرت رو متهم به تندروی می‌کنند، مجبور میشه به جای اینکه به دشمنانش توضیح بده به یارانش توضیح بده به خدا من دنبال کشور بشوی قدرت نیستم. ولی اسلام داره از بین میره. پاشید به این مرحله که رسید بدونید چه اتفاقی میفته؟ خیلی از اینجا بعد خطرناک. حضرت میگه یواش یواش نفاق تو جامعه شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی مردم که نمیان تو خیابون را بیفتن علیه امیرالمومنین شعار بدن، که تو شعار دادن همون شعارا رو حفظ کردن، اما پای عمل که برسه گرفتار میشن. نفاق یعنی چی؟ یعنی در درون و دلت یه خبر باشه به زبونت خلافش رو بگی، چه نفاق که بسیار بدتر از کفر و شرکه. چون آدم با مشرک و کافر حسابی رو در رو میشه، میدونی که این بت پرسته، این کافره، اما یه دفعه رفیق توست، ادعا میکنه انقلابی مسلمون جهادی فلان، دقیقا لحظه عمل تو رو قار میذاره. ببینید حضرت چی میگه، میگه این آفت که اولش از دنیا طلبی شروع شد آخرش به نفاق ختم میشه. نفاق. حضرت در خطبه 29 نهج البلاغه پرده بر می‌دارن از آثار این گونه تغییر گفتمان جامعه نسبت به گفتمان رهبری. میگه فکر نکنید دیندار باقی میمونه، بی دین میشید، اونم در حد نفاق که منافقین از کفار بدترن. در خطبه 29 حضرت اینجوری می‌فرمایند: ای مردم کوفه، بدنهای شما کنار هم اما افکار و خواسته های شما پراکنده است. خواسته هاتون یعنی آرزواتون. ای مردم کوفه، بدنهای شما در کنار هم اما افکار و خواسته های شما پراکنده است. سخنان ادعایی شما سنگهای سخت را می شکنند. وقتی پای شعار ادعا می رسید گوش فلک رو کر می کنید، ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می کنید. در خانه هایتان که نشسته اید ادعاها و شعارهای تند سر می دهید، اما در روز نبرد می گویید ای جنگ از ما دور شد و فرار می کنید. آن کس که از شما یاری خواهد ذلیل و خوار می شود و قلب رها کننده شما آسایش ندارد. ببین به چه نفاق مبتلا شدید، نمیتونم ازتون یاری بگیرم، نمیتونم چشم از شما بردارم، ممکنه خودتون ضربه رو بزنید. به نفاق مبتلا شد یاران دیروز علی که با امیرون رفتیم به جنگ تلخ حضوری، دو سال نگذشته چه برای سرتون من بهانه های نابخردانه می آورید. چون بدهکاران خواهان مهلت از من مهلت میطلبید و برای مبارزه سستی میکنید. بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمیآید. شما که از خانه خود دفاع نمیکنید چگونه از خانه دیگران دفاع خواهید کرد و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا سوگند فریب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور شد. یعنی ظاهرتون انقدر انقلابیه، آدم اگه حواسش نباشه گول میخوره، میگه چقدر ما یار داریم، ایران پر از بهشتیه. به خدا فریب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور شود. کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با کندترین پیکان به میدان آمده است و کسی که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد با تیری شکسته تیراندازی کرده است. به خدا سوگند صوب کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم. نفاق دارید ولی سر من کلا نمیره، این شعاراتون هیچ اثری تو من نکرد. به خدا سوگند صوب کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم و به یاری شما امیدوار نیستم و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی کنم. راستی شما را چه می شود؟ دارویتان چیست؟ روش درمان شما کدام است؟ مردم شام نیست همانند شما یند؟ آیا سزاور است شعار می دهید و عمل نمی کنید و فراموشکاری بدون پرهیزکاری شده به غیر خدا امیدوار باشید؟ نفاق نتیجه دوری از نظر خواسته ها و اهداف از رهبری است. نفاق. حالا تا وقتی خطر جنگ نیست همه شعار میدن تا خون در رگ ماست، ما اهل کوفه نیستیم، هیهات به نزدل دن. تا وقتی شعار باشه مالیات هم که فعلا برش نذاشتن میشه، اما اگه پای عمل اومد چی؟ سوس میشن. حضرت بگه آخرش به نفاق میکشه. در خطبه 27 میگه حالا اگر به نفاق نشست دیگه کمر اسلام شکست است. کمر اسلام شکست است. الله اکبر. صفحه 365 امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نامه 27 میگه حالا اگر جامعه به نفاق مبتلا شد، آقایون اومدن پشت تریبون و گفتن مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، مقام معظم، بعد رفتن کار دیگه کردن، نفاق شکل گرفت. یعنی ما فکر کردیم ای همه با آقا هستن، نگو دارن آن کار دیگر میکنن. نفاق که شکل گرفت، کمر جامعه میشکنه. ببینید آخر خطبه هم آخر نامه 27 امیرالمومنین علیه السلام چه میفرماید؟ میفرماید امام هدایتگر با زمامدار گمراهی هیچگاه مساوی نخواهند بود، چنان که دوستان پیامبر و دشمنان پیامبر برابر نیستند. حالا اینجا رو بشنوید. پیامبر اسلام به من فرمود بر امت اسلام نه از مؤمن حراسی دارم نه از مشرک، زیرا مؤمن را ایمانش باز داشته، مؤمن چون ایمان داره تخطی نمی کنه، مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود می سازد، مشرک هم خطری نداره، ولی من بر شما از هر منافقی می ترسم که درونی دو چهره و زبانی عالمانه دارد، گفتارش دلپسند ولی رفتارش ناپسند است. چجوری میشه پیداش کرد؟ وقتی همه یه جور حرف میزنن، همه یه تیم میزنین، همه یه حرف میزنن، همه یه شعار میدن، چجوری میشه این دشمن مرموز رو پیدا کرد؟ دقیقا در بزنگاهی که داشتید به سمت تمدن اسلامی میرفتید ضربش رو شما میزنید، دقیقا در بزنگاهی که امیرالمومنین یک متر فاصله داشت خیمه معاویه رو با اهلش دیگه برای همیشه نابود کنه، زدن زیر قصه، همه چی به نفع معاویه تمامش. کیان اینا منافق؟ چی کار میکنن؟ نفوذ. چجوری اعتبار جمع میکنن؟ وجاهت، مقبولیت، محبوبیت. میان 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 دقیقا تو نقطه بزنگاه کار میزنن زمین، بزنگاه قصه. حالا حضرت میگه ببین پیغمبر به من گفت من از مشرک نگران نیستم، ولی وای از منافق، میترسم، میترسم، چون زبانی عالمانه، زبانی پسندیده، اما درونی ناپسند دارد و شما نمیتونید به این راحتی تشخیص بدید که این با ماست یا علیه ماست. اون موقع یه گام دیگه هم دارد، اینو عرض میکنم و خستتون نمی کنم. ببینید سیری که امشب با هم آمدیم از نهج البلاغه این بود: یک، چی شده مردم کوفه بدبخت شدن؟ آرزوهای مردم، دغدغه‌های مردم، دلبستگی‌های مردم با آرزوهای امام، دغدغه‌های امام، دلبستگی‌های امام تفاوت پیدا کرده. اون دنبال احیای ارزش‌های اسلامی، نجات مستضعفین، اینا دنبال شکم و شهوت و زندگی و مظلوم است. وقتی معشوق مجنون یکی بود و معشوق شطرش چیز دیگه، اینا با هم نمیتونن مسیر رو تا آخر برن. اول راه که خطری نیست میاد، وقتی دیگه رسید به نقطه بعد میگرد، این شطره بعد میگرد. آخر هم نوشته مصدر مصنوی میگه 40 روز مجنون بدبخت بیچاره با این شطر خواست بره، دید هی برمیگه سر جای اولش. نهایتاً چی کار کرد؟ همون کاری که امیرالمومنین اینجا میگه، اون شطور رو گذاشت و عطایش رو به لقاش بخشید، پیاده رو افتاد. من و تو با هم نمیتونیم بریم، تو دلبسته یک سمتی، من دلبسته یک سمت دیگم. یک، امام امت اگر اهدافی داشته باشه که امتش خلافش برن، خواستش خلاف اون آرزو داشته باشن، دیگه با هم نمیتونن همراهی کنن. دو، ابتدای کار اینها فقط نافرمانی میکنن، ولی با بهانه میگن علی جان الان تابستونه، بذار یکم گرما بیفته میریم بدن جنگ. زمستون میشه، اینا نقش بلاغه سو، میگن علی جان سرده، بذار یکم سوز سرما بیفته میریم جنگ. بهار میشه، میگن بذار محصولات اونجور کنیم میریم جنگ. فعلا اطاعت نمی کنن ولی توجیه میریم. کم کم اطاعت نمی کنن، توجیه هم نمیارن، میگه بابا تو خیلی تند میری. اینجور هم نیست که حالا ما اگه یکم کوتاه بیام در مقابل آمریکا ذلت پیدا میکنیم. کجاش ما ذلت پیدا میکنم؟ یه ذره دیگه میرن جلو، حضرت میگه به نفاق مبتلا میشید، شعار میدید، گوش آدم کرد میشه، عمل نمیکنید. به نفاق که مبتلا شدید، خطر شما از مشرکین بیشتر است برای من، چون پیامبر به من فرمودن برای بعد از خودم از مؤمن که ترس ندارم، چون از خدا میترسد و ظلم نمیکنم. از مشرک نمیترسم چون خدا نابودش میکنه، ولی من از منافق میترسم. منافق که شد، حالا ببین چه بلایی سر این جامعه اومده. همون مردمی که علی ابن ابی طالب رو دوست داشتن انقدر سقوط کردن، حالا امیرالمومنین علیه السلام میگه منافق نمیتونه منو دوست دیگه بدازه. اطاعت که هیچی، دوستم هم دیگه نداره. در حکمت 45 امیرالمومنین علیه السلام میگه وای به حالت اگه اهل نفاق شدی، بکشی خودتو نمیتونی سر سوزنی علی رو دوست بداری، نمیتونی. فرماید که لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هازا علا ان یبغضنی ما انقذنی، اگر من علی با همین ذوالفقارم بینی مؤمن رو بزنم قطع کنم بدون هیچ بحث و دلیلی که از من بدش بیاد، امکان نداره بدش بیاد مؤمن. ولو سببت دنیا به جمعات حال منافق علا ان یحبنی ما احبنی، اگر همه ثروت دنیا رو جمع کنم بدم به یه دونه منافق که یه ذره منو دوست داشته باشه، نمیتونه منو دوست داشته باشه. و ذالکل من قضا و قدم قضا علا لسان نبی امی، میگه این به خاطر اینه که در حکم حتمی خدا اول گذشت، بعد بر زبان پیامبر جاری شد که یا علی لا یبغضک مؤمنون ولا یحبک منافقون، علی جان تا قیامت هیچ مؤمنی از تو بدش نمیاد ولو علیهش حکم بکنی، و هیچ منافقی از تو خوشش نمیاد ولو به نفعش حکم بکنی. نفاق که رفت تو دل، حالا از ریشه معاویه پیروز شده، یاران علی میشن دشمنان علی تو دلاشون، بعدشون میاد از رهبری انقلاب، بعدشون میاد آقا این داره خیلی اذیت میکنه، این خیلی داره تون میره، این مانع توسعه کشوره، این نمیده برداره دیروز تو سخنرانیش مسخره کنه تو این جامعه، بگه آقا هواپیما نمیخریم، میگن پس برجام چه فایده داشت، هواپیما میخریم میگن حالا چرا رفتیم با این هواپیمای تجملاتی خریدیم، بعدا مطلک میدازه میگه طول عمرشون هم آخه زیاده، نمیدونیم تا کی هم میخوان عمر کنه. چه فرقی شده رهبر انقلاب که سرمایه منحصر به فرد این همه پیشرفت ما بوده، برای بعضی شده هب انرژی هستی یه تنه با ایستاد پاش تا به اینجا رسید، یواشکی بعدن رفتن تو مجلس تو دوره اصلاح دو دادن این پرورده درست شد، سلوله های بنیادی تنهایی با ایستاد بالایی بچه سر این بچه های دانشمند گفت شما کار به این سیاسی کاری هم بریم جور، تو موشکی تنهایی با ایستاد بالا سر تهران مقدم گفت تو بارو جور، تمام این علم و فناوری که به جای رسیدیم شخصا وایستاده کمک کرده مصاحبه شدیم، بعد حالا شده بعد که بهش تو حق داری مطلک بندازی، بعدم بگیم نمیدونیم چقدر عمر میکنن اینا. فرمود نمیتونه کسی منو دوست داشته باشه اگر این ویژگی تو دلش رفت، ولی اگر مؤمن باشه بدترین بلا رو سرش بیارم یک سر سوزن از من ناراحت نمیشه، یه حق دیگه مولاز هم. این داستان مردم کوفه ان شاءالله فردا شب یک کمی کوچولو کوچولو حساس‌تر میشه چون شب آخره. خواهش میکنم نهج البلاغه بردارید بیارید، روزگارتون داره شبیه روزگار امیرالمومنین میشه، کتاب راهنما نداشته باشید سرتون کلاهی میره که حضرت الله فردا ان شاءالله میرسید میگه الان قدرمو نمیدونید، من میمیرم بعد قدر من میدونید، میگید عجب کسی داشته رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حفظت بدنیائک و یا لکتنا کنا معک و نفوزا فوزا قدمنا. من نمیدونم عزیز دلم امشب در خانه کی شما رو میبره، اما امروز جمعه بود و هم دلم برای امام زمان خیلی تنگ شده، هر شب جمعه تا صبح خیلی مشتاق و خوشحال که دیگه انشاءالله صبح بعد نماز صبح صدایی میاد الا یا اهل العالم الى المهدی انا السمساق المنتقم، به این امید صبح بین طولان میشینن سر سجاده هاشون هی میگذره چرا صدا نمیاد، چرا صدا تا به ظهر میرسه، دیدی عصر جمعه مؤمنه اونجوری از دلاشون بدجور سنگی میشه، این جمعه هم به نظر نیامدی ز سفر ای گل نرگس.
رو منتظر ما بمیریم بیره. اگر حجاب ظهورت وجود ننگ من است، خدا کند که بمیرم، چرا نمیای؟ از یه طرف دلم برای امام زمان تنگ شده، از یه طرف روز جمعه زیارتی امام حسین خوشبار اونا که شبای جمعهشون کربلان، خوشبار اونا که نصیبشون بشه ایشالا اربعین کربلا باشه. تو را با خشکی لب ذب کردن حسین، حسین تو را با خشکی لب ذب کردن به پیش چشم زینب با سنن ملکب زجد دادن حسین جان تو را چه نامرتب زد کرد روی جسم تو رفت راه نیزه چه کرده با دهان شاه نیزه نشستم پیش جسمت نه کنار هزار و نهصد و پنجاه نیزه در آوردی نیفتی دیگر از بالای نیزه بگو دست کسی اطراف خیمه ندیده مجر از بالای نیزه آقا جان دویدم بین شعله کسی در آن شلوغی جا نماند فقط هفتاد و دو زینب نیاز است که تبلی زیر دست و پا نماند
دیشتم و خود رفتیم آقای مجری خیلی طول داد
بله
بعد جمعه بعدی خیلی دیر میشه خیلی اونجا هم خیلی جمعیت اینگیم دارد میشه
سلام من خودم بدون زنگ میزنم